مژده نجات.
برنامه‌ای از رادیو صدای زندگی.
شنونده های عزیز و گرامی، امیدواریم که سلامای آمیخته با محبت ما را قبول کرده و علیک بگوین. چه حال دارین؟ از خدا میخواییم که تمام شما دوستا با فامیل و خانوادهایتان جور و سرحال بوده و روزگار پرباره را در قبال داشته باشین. مسئولیم که با برنامه دیگه زندگی سرشار در خدمت شما عزیزان قرار داریم. خب شنونده های مهربان، اگر برنامه ما را تعقیب کرده باشین، برادرای ما پیام و جاوید جان در برنامه قبلی فصل ششم اعمال رسولان از آیت 8 تا 15 خدمتتان تقدیم کردند. در برنامه این نوبت زندگی سرشار، برادرای ما پیام و جاوید جان فصل هفتم کتاب اعمال رسولان از آیت اول تا 16 بر ما تقدیم میکنند. البته آیه وار میخوانند و سرش گپ میزنند. باید متذکر شویم که فصل هفتم کتاب اعمال رسولان با دفاعی استیفان شروع میشه. رئیس کاهنا از استیفان پرسان میکنه آیا چیزی که گفتی حقیقت داره و میشه گفتی؟ استیفان در پاسخ به دفاع خود نمیپردازه، بلکه به دفاع از انجیل مسیح میپردازه. استیفان در دفاعی خود در صدد نشان دادن ای بود که اراده خدا هرگزی نبوده که تنها در میان یک ملت و در یک هیکل در بین انسان ها زندگی کنه. قوم واقعی خدا یعنی کسایی که حقیقتاً به عیسی مسیح ایمان دارن میتونن از هر نژاد و هزار کشوری باشن. استیفان در این فصل برای نشان دادن این امر تاریخچی از قوم یهودا ارائه میکنه که با ابراهیم پدر قوم اسرائیل آغاز میشه که در ادامه به عیسی مسیح میرسه. ولی با استناد به کتاب مقدس یهودیان یعنی عهد عتیق نشان میده که این مذهب نوین این یک مذهب حقیقی خداست. خب دوستان عزیز، پس به این که با هم یک جای با برنامه این نوبت گوش بدیم.
سلام دوستای مهربان، خوش هستیم که باز در خدمت شما قرار داریم.
ما هم احترامات خدا به شما اجزا تقدیم میکنم. ما در این صحبت ها کتاب اعمال رسولان انجیل مقدس به صورت آیوار زیر بحث قرار میتیم.
مطالعه کتاب اعمال رسولان برای ما مسیحیای افغان بسیار مهم است. در کتاب اعمال رسولان درباره به وجود آمدن کلیسای اولیه معلومات زیاد وجود داره.
در کتاب اعمال رسولان ما میخوانیم که چطور کلیسای اولیه به وجود آمد و اونا با چه مشکلات روبرو بودند و چطور این مشکلات حل کردند.
بر علاوه در کتاب اعمال رسولان میخوانیم که کلیسای اولیه یک کلیسای زنده و روبروشت بود.
یافتن معلومات در مورد راز پیروزی کلیسای اولیه به ما کمک میکند که از تجربه اونا برای رشد کلیسای کوچک و مشارکت های ایمانداران خود استفاده کنیم.
دوستای عزیز، در صحبت گذشته ما درباره ای گفت زدیم. استیفان که در کنیسه به نام آزادگان امرای یهودیان درباره عیسی مسیح صحبت میکرد، استیفان با منطق قوی و استدلالی که به اساس کتاب مقدس میکرد، شنوندگانش نمیتونستند که او را در صحبت و استدلال شکست بدن. به این خاطر در مقابل او توطئه‌ای را براه انداختند که گویا استیفان در مقابل موسی و خدا کفر گفته.
اونا به خاطر قوی ساختن تهمت‌هایشان شاهدای دروغی را پیدا کردند که بر ضد استیفان در شورای یهود شهادت دروغ بدن.
وقتی که استیفان به شورای مذهبی یهود حاضر کردند و شاهدا را هم خواستند و بعد از شنیدن شهادت اونا کاهن اعظم از استیفان سوال کرد. جاوید جان شما آیت اول بخوانین.
بسیار خوب، این ما آیت را میخوانم. ما در صحبت امروز از فصل هفتم کتاب اعمال رسولان شروع میکنیم و تا آیه 16 زیر بحث قرار میدیم. معال آیه اول میخوانم. آنگاه سید کلان پرسید: آیا اینها راست میگویند؟
یک دفعه عیسی مسیح فرموده بود: بدانید شخصی بزرگتر از خانه خدا در اینجاست. استیفان منظور عیسی مسیح خوب درک کرده بود. عیسی یعنی مسیح موعود به روی زمین آمده بود. دیگر برای هیکل و یا معبد یهود و تمامی قربانی ها و مراسم دیگر یهودی ضرورت وجود نداشت. استیفان این موضوع را به یهودی ها واضح ساخته بود که اونا اقدر در مقابل او خشمگین شده بودند. به خاطر این خشم خود اونا استیفان را گرفتار کرده به حضور شورای عالی یهود حاضر کردند. وقتی که شورا گفتار شاهدا و کسایی که استیفان را به شورا آورده بودند شنید، کاهن اعظم از استیفان پرسان کرد که آیا اینا راست میگن؟ و یا ای چیزایی که اینا میگن حقیقت داره؟ یا ای چیزایی را که درباره معبد و شریعت یهود گفتی راست است؟ استیفان به عوضی که برای اونا بله و یا نه بگویه و یا برای دفاع از خود شروع کنه، او اقدام به دفاع از انجیل مقدس میکنه. خب جاوید جان، شما آیت 2 و 3 را بخوانین.
استیفان جواب داد: ای برادران و ای پدران، توجه بفرمایید. خدای پرجلال به پدر ما ابراهیم در وقتی که در بین النهرین سکونت داشت، یعنی پیش از مهاجرت به حران، ظاهر شد و به او فرمود: وطن خود و خویشاوندانت را ترک کن و به سرزمینی که به تو نشان می‌دهم برو.
ما پیشتر گفتم که استیفان کوشش نکرد که از خود دفاع کنه، بلکه او از برحق بودن انجیل دفاع کرد. او در دفاعی خود کوشش کرده که واضح بسازه که اراده خدا هرگز این نبوده که او تنها در میان یک ملت و یا یک هیکل در بین انسان‌ها زندگی کنه. قوم واقعی خدا صرف اسرائیل نیست، بلکه تمام کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارن و به هر قوم و کشوری که ارتباط داشته باشن میتونن قوم خدا و یا مردم خاص خدا باشن. به این خاطر است که استیفان شروع به یادآوری تاریخ اسرائیل میکنه که از ابراهیم پدر قوم اسرائیل شروع میکنه و به عیسی مسیح میرسه. به این ترتیب او ثابت میسازه که این مذهب نو و یا مسیحیت کدام چیز جدا از پلان خدا که بر انسان داشت نیست و هم ای یک دین حقیقی خداست. ابراهیم پدر قوم اسرائیل بود. در اول ابراهیم در بین النهرین که عراق امروزی است زندگی میکرد که به نام سرزمین کلدانیان هم یاد میشد. در اینجا بود که خدا به ابراهیم ظاهر شده فرمود که از ولایت خود به جای برو که بر تو نشان میتم. ابراهیم ای فرموده خدا را پذیرفت و به طرف جایی روان شد که خدا او را هدایت میکرد. ابراهیم به این کار خود سرمشق فرمان برداری به خدا را به ما داده. خب شما آیت 4 را بخوانین.
بسیار خوب، اینم ای آیه را میخوانم. پس به این ترتیب ابراهیم از سرزمین کلدانیان رفت و مدت در حران ماند و پس از مرگ پدرش خدا او را از آنجا به سرزمینی که امروز شما در آن سکونت دارید آورد.
ابراهیم اول به طرف حران که در شمال اسرائیل واقع است و فعلا جزء قلمرو ترکیه است رفت. بعد از چند سال بود و باش در حران، خدا دفعه دیگه به او ظاهر شد و او را به طرف سرزمین کنعان یعنی اسرائیل رهنمایی کرد. خب اهل آیت 5 بخوانین.
خدا حتی یک وجب از آن سرزمین را به ابراهیم نداد، اما در امان وقت که او هنوز اولاد نداشت با او قول داد که او و بعد از او اولادش را مالک آن زمین بگرداند.
کنعان او سرزمین است که خدا به ابراهیم و اولادی او وعده کرده بود. در کتاب پیدایش تورات خدا به ابراهیم وعده کرده می فرماید: زمین غربت تو، یعنی تمام زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم بود. شنوندی عزیز، این یک وعده سری و روشن خدا به ابراهیم است که کنعان سرزمین اولاده ابراهیم خواهد بود. اما خود ابراهیم هرگز این سرزمین ندید و نه صاحب حتی یک وجب این سرزمین شد. وقتی که خدا به ابراهیم این وعده را کرد، ابراهیم آدم سالخورده بود و در او وقت هیچ اولاد نداشت، اما با وجود او هم ابراهیم به وعده خدا اطمینان و اعتماد داشت. خب آل آیت 6 و 7 بخونین.
پس خدا به این طریق به ابراهیم فرمود که اولاده او مانند بیگانگان در یک سرزمین بیگانه زندگی خواهند کرد و مدت 400 سال در بندگی و ظلم به سر خواهند برد. و خدا فرمود اما من از آن ملت قوم من بردگان آنها خواهد شد بازخواست خواهم کرد و بعد از آن آنان آزاد خواهد شد و مرا در همین مکان عبادت خواهند کرد.
خدا به ابراهیم فرمود که اولاده او مدت‌های طولانی در سرزمین بیگانه زندگی خواهد کردند و مدت 400 سال در این سرزمین در غلامی به سر خواهد بردند. منظور خدا از سرزمین بیگانه سرزمین مصر است. بر علاوه خدا به ابراهیم گفت بعد از اینکه اولاده او مدت 400 سال در غلامی در مصر تیر کنند، خدا مصر مجازات کرده یهودیان به سرزمین کنعان پس خواهد آمدن.
نسل ابراهیم قسمی که خدا به ابراهیم فرموده بود مدت 400 سال در غلامی مصری ها تیر کردن. در این مدت وعده خدا بر دادن سرزمین کنعان با اونا عملی نشد. باید متوجه باشیم که خدا همیشه وعده های خدا فوراً عملی نمی کنه. ما باید یاد بگیریم که برای پوره شدن وعده های خدا با صبر و حوصله انتظار بکشیم. در کتاب خروج می خوانیم توقف بنی اسرائیل که در مصر کرده بودند 430 سال بود و همچنان در انجیل در رساله غلاطیان آمده است که شریعتی که 430 سال بعد برقرار گردید. این مدت 430 سال است که از رسیدن یعقوب و اولادش به مصر شروع میشه و تا اعطای شریعت به موسی در کوه سینا را در بر میگیره. اولاده اسرائیل بعد از آمدن به مصر در 30 سال اول حیثیت میمان را داشتند و با کدام مشکل مواجه نبودند، بلکه با آنها برخورد بسیار خوب هم صورت می گرفت. از این خاطر دوران غلامی اونا در مصر 400 سال یاد شده است.
خوب جاوید جان، آن آیت 8 بخونین.
در همین زمان خدا سنت را به عنوان نشانه پیمان خود به ابراهیم عطا کرد و به این ترتیب پس از تولد اسحاق او را در روز هشتم سنت کرد و اسحاق یعقوب را سنت کرد و یعقوب 12 پسر خود را که بعدها هر کدام پدر یک طایفه اسرائیل شد.
بعد از او خدا عهد ختنه را به ابراهیم داد. خدا به ابراهیم و اولادیش امر کرد که ختنه شوند. ختنه یک نشانه ظاهری است که اونا به خدا تعلق دارند و یا قوم خدا هستند.
ختنه نشانه عهد خدا با ابراهیم بود. عهد خدا به ابراهیم هی بود از تو امت عظیم پیدا کنم و از تو جمیع قبایل جهان برکت خواهد یافت.
وقتی که ابراهیم 100 ساله شد او صاحب فرزندی به نام اسحاق شد و از اسحاق یعقوب به دنیا آمد و یعقوب هم 12 پسر داشت که پدران 12 طایفه اسرائیل هستند، یعنی 12 طایفه اسرائیل از 12 بچه او به وجود آمدند. خب جاوید جان، شما آیت 9 هم بخوانین.
فرزندان یعقوب از روی بدبینی یوسف را به بردگی در مصر فروختند، اما خدا با او بود و او را از تمام زحماتش رهانید و با او توفیق و حکمت عطا فرمود، به طوری که مورد پسند فرعون فرمان روای مصر واقع شد و یوسف فرمان روای سرزمین مصر و دربار سلطنتی گردید.
بعد از این استیفان کوشش میکنه که توضیح بده که یهودیان اول چطور به مصر آمدن. یوسف بچه 11 یعقوب بود و یعقوب او را نسبت به همه اولادای خود زیادتر دوست داشت. در عهد عتیق کتاب مقدس نمونه ها و مثال های زیادی از عیسی مسیح وجود داره، اما یوسف برجسته ترین نمونه در جمله تمام نمونه هاست. با وجودی که به صورت واضح گفته نشده، اما با وجود او هم استفان یک یک واقعات زندگی یوسف را بیان میکنه. وقتی که استفان در مورد زندگی یوسف که چطور برادرانش به خاطر حسادت او را به غلامی به مصر فروختن به یهودیا صحبت میکرد، حتما یهودیان بیاد آوردن که اونا در مقابل عیسی مسیح که از لحاظ یهودی بودن برادر اونا بود به خاطر حسادت و حفظ قدرت خود چی کردن. شاید این حقایقی را که استیفان بیان کرد مثل تیر در دل رهبران یهودی کار کرده باشه و احساس ملامتی کرده باشن.
استیفان به رهبران یهودی با بیان نکات مهم زندگی یوسف گفت که برادرانش او را به غلامی به مصر فروختند و یوسف یعنی او شخصی که از طرف برادرانش رد شده بود عزت و احترام زیاد نصیب شد. این موضوعات مشابهت‌های زیاد به طرز برخورد یهودیان به عیسی مسیح داره.
خوب جاوید جان، آل آیات 11 و 12 را بخونین.
بسیار خوب، اینم میخوانم. در این هنگام در سر تا سر مصر و کنعان قحطی پدید آمد که باعث مصیبت بزرگ شد. به حد که اجداد ما چیزی برای خوردن نیافتند. وقتی یعقوب با خبر شد که در مصر غله پیدا می شود، پدران ما را برای اولین بار به آنجا فرستاد.
به اساس تعبیر یوسف از خواب فرعون، قحطی سختی در مصر رخ می داد که 7 سال طول می کشید. این قحطی هم قسمی که یوسف پیشگویی کرده بود به وقوع پیوست.
وقتی قحطی رخ داد، پدر و برادران یوسف که در کنعان زندگی می کردند، از کمبود مواد خوراکی و غله به تکلیف شدند. اما در مصر یوسف با عقل و خرد غله زیاد را ذخیره کرده که مردم به تکلیف نشدند و به این قسم هیچ کس گشنه نماند.
یعقوب وقتی که شنید که در مصر غله فراوان است، بچه‌های خود را به مصر روان کرد که غله را خریده بیارند.
او برادرایی که یوسف را به غلامی به مصر فروخته بودند، قحطی اونا را مجبور کرد که خودشان هم به خاطر خریدن غله به مصر برند. اما اونا برادر خرد خود یوسف را نشناختند.
در این وقت یوسف بعد از فرعون نفر دوم مملکت بود. خب جاوید جان، آل آیات 13 و 14 را بخوانین.
در سفر دوم یوسف خود را به برادرانش شناسانید و فرعون از اصل و نسب یوسف با خبر شد. یوسف پدر خود یعقوب و تمام وابستگانش که جمعاً 75 نفر بودند به مصر دعوت کرد.
دوستای عزیز، وقتی که دفعه دوم برادران یوسف برای خرید غله به مصر رفتند، یوسف خود به اونا شناساند و یا معرفی کرد. فرعون هم از اصل و نسب یوسف که تا او وقت خبر نداشت اطلاع پیدا کرد. یوسف پدر و تمام خانواده او را که جمله 75 نفر می شدند به مصر دعوت کرد که در مصر زندگی کنند.
به این ترتیب یوسف که از طرف برادرانش رد کرده شده بود و به غلامی فروخته شده بود نجات دهنده اونا شد. با این بیان خود استیفان به رهبران یهود خاطر نشان کرد. کسی را که شما رد کردین، یعنی عیسی را که شما رد کردین، او در قد نجات دهنده شماست.
یک موضوع را باید ذکر کنم که شاید شما در بعض جایا در کتاب مقدس به عوض 75 نفر 70 نفر بخوانین. مثلا در کتاب پیدایش فصل 46 آیات 26 و 27 من این آیات را میخوانم. همه این نفوسی که با یعقوب به مصر آمدن که از صلب وی پدید شدن سوای زنان پسران یعقوب جمعاً 66 نفر بودن. پسران یوسف که برایش در مصر زاییده شدن 2 نفر بودن. پس جمع نفوس خاندان یعقوب که به مصر آمدن 70 بودن.
در اینجا که 70 نفر ذکر شده، در این کدام تضاد بین گفته های استیفان و عهد عتیق وجود نداره، بلکه برای برشمرده کردن تعداد خاندان یعقوب از طریقهای مختلف استفاده شده.
مثلا در باز جاها 5 بچه افراهیم و منسی که در مصر به دنیا آمدن حساب نشدن. افراهیم و منسی از جمله 12 بچه یعقوب هستند. در متن‌های عبرانی عهد عتیق اکثرا تعداد 70 نفر ذکر شده، اما در ترجمه های یونانی 75 نفر است. در اینجا استیفان از ترجمه یونانی استفاده کرده.
آل آیات 15 و 16 را می خوانم. و به این ترتیب یعقوب به مصر قدم نهاد. عمر یعقوب و اجداد ما در آنجا به سر رسید و اجساد آنها به شکیم بردند و در مقبره که ابراهیم از اولاد حمور به مبلغ خریده بود به خاک سپردند.
اول یعقوب و بعد از او 11 بچه او در مصر فوت شدند. وقتی که قوم اسرائیل به رهبری موسی از سرزمین مصر خارج می شدند، استخوانای اونا را امرای خود به زمینی که خدا برشان داده بود یعنی کنعان بردند و در مقبره که ابراهیم در شکیم خریده بود دفن کردند.
دوستای مهربان، استیفان از عیسی مسیح با تمام دل و جان پیروی می کرد و هر جای با شهامت به عیسی مسیح شهادت می داد. از دفاعی او معلوم می شه که او احساساتی ایمان نیاورده بود، بلکه بعد از مطالعه کلام خدا و معلومات کافی عیسی مسیح را به عیس خداوند خود پذیرفته بود و او را قبول داشت.
او پیش روی شورای یهود مستند به کلام خدا گپ می زد. از این خاطر بغیر ای که در مقابل او تهمت می کردن دیگر دلیلی برای ملامت کردن او نداشتن.
از خداوند می خواهیم که به ما و شما هم قوت نصیب کنه که بتانیم کلام خدا را خوب بخوانیم و بفهمیم و او را به دیگرها هم بیان کنیم.
آمین.
شنوندگان محترم، این بود برنامه این نوبت ما که تقدیمتان شد. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما خواهیم بود، همه شما عزیزان را به خداوند بی‌نیاز می سپاریم.
رهبرموست در تنگی رهبرموست در پیروی شمین مانا مسرورم چون رهبرموست 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 در تنگی رهبرموست در پیروی شمین مانا مسرورم چون رهبرمو از دل سرود و هم خوانم آرام و شادم چون دانم در هر مکان در هر زمان هادی خداست رهبرمو از دل سرود و هم خوانم آرام و شادم چون دانم در هر مکان در هر زمان هادی خداست رهبرمو رهبرموست رهبرموست در ارتنگی رهبرموست در پیروی شمین مانم مسرورم چون رهبرموست گر شاخ عمرم بشکند ور غم دل افزون شود طوفان عمرم چون رسد آرامم چون رهبرموست گر شاخ عمرم بشکند ور غم دل افزون شود طوفان عمرم چون رسد آرامم چون رهبرموست 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 در هر تنگی رهبرموست در پیروی شمین مانم مسرورم چون رهبرموست در دست او این دست نهام هرگز گلای نکنم خوشنودم چون که میدانم قوتم است رهبرم در دست او این دست نهام هرگز گلای نکنم خوشنودم چون که می دانم قوتم است رهبرم و رهبرم است رهبرم و در هر تنگی رهبرم و در پیروی شمین مانم مسرورم چون رهبرم و چون عمر من با سرایت با فیض و ظفرایت از موج مرگ راسم نی با من خداست رهبرم و چون عمر من با سرایت با فیض و ظفرایت از موج مرگ راسم نی با من خداست رهبرم و رهبرم است رهبرم است در هر تنگی رهبرم است در پیروی شمین مانم و من خداست رهبرم و رهبرم است رهبرم است در هر تنگی رهبرم است در پیروی شمین مانم مسرورم چون رهبرم
است. شنوندگان عزیز، شما نشرات رادیو صدای زندگی را هر روز ساعت 7 صبح با وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند مطابق با 9725 کیلوهرتز و هر شب ساعت 7:30 دقیقه روی موج کوتاه 31 متر بند مطابق با 9830 کیلوهرتز می شنوید. همچنان شما می توانید نشرات صدای زندگی را ساعت 8 شب با وقت افغانستان در شبهای پنجشنبه الا دوشنبه روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز بشنوید. خواهشمندیم تا نظریات، پیشنهادها و سوالهایتان را به آدرس زیل برای ما گسیل دارید. صدای زندگی، صندوق پستی 702 GPO لاهور، پاکستان.